شید اتاق فرهنگ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 23 دقیقه.
درست اومدم، اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
به نام خدا. همراهان اتاق فرهنگ سلام، امیدوارم عالی باشید. ما در اتاق فرهنگ با زندگی و سرگذشت کارآفرینان صنایع خلاق و فرهنگی بیشتر آشنا میشیم و باهاشون گفتگو میکنیم. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. قرار در این برنامه و با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با یکی از فعالان صنعت اسباب بازی و بازی‌های رومیزی گفتگو کنیم. مهمون جوان و پر انرژی امروزمون جناب آقای مهندس عرفان انوری، بنیانگذار بازی‌های رومیزی هست. جناب آقای انوری سلام، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. گفتگو رو با شما شروع می‌کنم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. من محمد عرفان انوری هستم و در خدمتتونم.
آقا عرفان، چی شد اصلا داستان کسب و کار شما شکل گرفت؟ دنیای جذاب مهندسی رو شما کنار گذاشتید و وارد کسب و کار، اون هم در صنعت اسباب بازی شد.
واقعا از دلیلش همون علاقه ای بود که حالا من و چند تا دیگه از دوستانم نسبت به بازی های رومیزی داشتیم. یعنی ما زمانی که این کار استارت دادیم 2 سال پیش بود، یعنی هنوز ما در واقع نیمه راه درس و این مهندسیمون بودیم و هنوز مدرکی هم نداشتیم و از همون موقع ما به دنبال این بودیم که یک کسب و کار را بندازیم، شغلی داشته باشیم برای خودمون.
بله.
و بتونیم یه جوری خودکفا بشیم.
بله.
و میگم اصلی ترین دلیلش هم علاقه بود. یعنی ما گاهی وقتا میشستیم دور کنار هم دیگه و بازی میکردیم و اصلی ترین دلیل همین علاقه بود که نسبت به بازی فکری و بازی رومیزی بین خودمون بود و اولین انگیزمون همین.
و گفتید حالا که یه علاقه وجود داره بریم ازش کسب درآمد کنیم و در واقع خلق ارزش داشته باش.
بله دقیقا. البته ما اون زمان که میخواستیم این کار رو شروع کنیم، بیشتر بازی هایی که حالا یا ما خودمون داشتیم یا در واقع میرفتیم بازی میکنیم بازی خارجی بود. یعنی خیلی خیلی به ندرت بازی رومیزی یا بازی فکری که الان به این شکل پیشرفته تو اروپا و آمریکا وجود داره تو ایران وجود داشت، توسط تولید کننده ایرانی که تولید شده باشه و اکثرا بازی خارجی بودن که با قیمت‌های خیلی بالا با توجه به قیمت ارزی که وجود داره.
بله.
باید وارد می‌شدن و ما دیدیم فرصتی فراهمه برای اینکه بیایم در واقع استعدادهای خودمون و پتانسیلی که برای تولید در ایران وجود داره رو نشون بدیم.
چقدر عالی. الان در واقع عمر کسب و کار 2 سال شده، درسته عرفان؟
بله، ما میگم 2 سال پیش استارت رو زدیم ولی شرکتمون رو پارسال ثبت کردیم و در واقع رسما به ثبت رسوندیم شرکتمون.
و الان چند نفر مشغول به فعالیت هستیم؟
ما به طور مستقیم 5 نفر درگیر کار هستن و 3 نفر هم به طور غیر مستقیم کار بکنیم. ما
چقدر عالی. 5 سال دیگه چه اتفاقی میخواد رقم بخوره توسط عرفان و همه همکارانش؟
ما واقعا همیشه هر وقت که میخوایم در واقع چشم‌اندازمون رو بریزیم، یه برنامه 1 ساله داریم. ما پارسال که رسما شرکتمون ثبت شد چشم‌اندازی یک ساله داشتیم برای خودمون.
بله.
و این چشم‌انداز هم این بود که به سه محصول برسیم و فروشمون رو حداقل از هر محصول 1000 تا باشه که بشه 3000 تا. ولی اتفاقی که افتاد الان توی نقطه‌ای که هستیم، ما الان 5 محصول داریم و از تمام بازی هامون 10000 نسخه طالب فروش رفته، یعنی تو سراسر کشور مغازه ها و فروشگاه بازی فروشی و بازی فکری
بسیار عالی، انرژی گرفتم و خیلی خوشحالم از اینکه حداقل اون برنامه ابتدایی که برای خودتون تعریف کرده بودین تونسته محقق بشه. گفتگوی جذاب و شنیدنی رو با یکی از فعالان صنعت اسباب بازی و بازی های رومیزی ادامه میدم. شنونده بخش بعدی اتاق فرهنگ باشه. قطعاً فراگیری کرونا و کووید 19 تاثیر بسیاری در شکل‌گیری اجتماعات با دوستان و خانوادگی داشته، ولی پر کردن اوقات فراغت و داشتن سرگرمی یکی از کمک‌هایی است که فرد میتونه به روح خودش داشته باشه و این انرژیزایی رو انجام بده. محمد عرفان انوری، بنیانگذار بازی‌های رومیزی، میهمان برنامه امروز اتاق فرهنگ است. آقای انوری، صنعت بازی‌های رومیزی رو چطور می‌بینید و چه اتفاقی الان داره توی کشور می‌افته؟ متقاضی و علاقه‌مندان بازی‌های رومیزی الان چه میزان هست و آیا واقعا این صنعت انقدر جذاب هست که شنوندگان برنامه ما هم علاقه مند بشن و ورود کنن به این عرصه؟
بله، واقعا الان ما در حال حاضر این صنعت یه صنعت خیلی بزرگی در اروپا و آمریکا شناخته میشه، به طوری که هر ساله یک چندین نمایشگاه بسیار معتبر فقط مخصوص بازی های رومیزی و به اصطلاح خارجیش بورد گیم داریم ما توی دنیا. توی ایران هم خوشبختانه یه چندین سالیه که جوونا و نوجوونا خیلی علاقه نشون دادن به نسبت به این بازی ها و خیلی اومدن به سمتش. از این دلیلش هم شاید بشه بگیم که همون دور هم جمع شدن دوستان کنار هم دیگه و جدا شدن از اون فضای مجازی، فضای اینترنت یا همون گوشی های همراه باشه. و یکی از دلیل های اصلی هم همینه که ما میتونیم چند نفر، 4-5 نفر از دوستان خودمون کنار هم باشیم، وقت خودمون رو بگذرونیم. بسیار هم به نظر من اتفاق خوبیه که با استفاده از یک بازی فکری که میتونه هم هیجان داشته باشه هم جذابیت داشته باشه این اتفاق رقم بخوره.
بسیار عالی. مزیت رقابتی برای مجموعه خودتون تعریف کردی؟ چون تصور میکنم رقبای داخلی وجود دارن که تو این عرصه دارن فعالیت میکنن.
بله، خوشبختانه الان خیلی تعداد شرکت‌های تولید کننده ای که توی زمینی دارن فعالیت می‌کنن تعدادش زیاد شده و ما اصلی‌ترین مزیت رقابتی که در نظر گرفتیم، شعار اصلیمون هم هست، قیمت‌های پایین و در کنار اون کیفیت خوب و بالای بازیامون هست که به طوری که همه اقشار مختلف مردم و همه مردم بتونن توانایی اینو داشته باشن که بازی های ما رو خریداری کنن، در کنار اون بتونن لذت ببرن از همون بازی، از کیفیت بازی و بتونن در کنار خانواده‌شون و دوستانشون لحظات خوبی رو برای خودشون رقم بزنن. در این مزیت رقابتی ما همون کیفیت بالا در کنار قیمت پایین هست.
متوجه هستم. توی انجام بازی های خارجی دو تا اتفاق هست که برای منم شاید مهم باشه و یکی بحث بازی نامه هست، این که چه مراحلی رو طی کنم تا بازی رو انجام بدم و این که اصلا باشه شخصیت‌های آشنا میشم. خب انتظار میره از یک راهکار بومی در عرصه بازی‌های رومیزی این که ما مشاهیر و اتفاقات فرهنگ و ادب ایرانی و فرهنگ اسلامی رو مورد توجه قرار بدیم. چقدر در مجموعه شما این موضوع در شخصیت پردازی‌ها و در تعریف بازی نامه‌ها جا باز کرده؟
بله ما بازی اخیرمون، حالا من خب اشاره بکنم به همین موضوع، بازی اخیرمون تو این بازی اومدیم کاملا از دوتا از بهترین تصویرسازان ایرانی استفاده کردیم، طراحی روجرد رو خودمون مطابق با فرهنگ و معماری های ساختمان های ایرانی انجام شده، چون باید یک نمادی از تهران در سال 1410 می بود و ما اومدیم کاری که انجام دادیم یه سری مثلا داخل بازی باید پول هایی وجود می داشت و ما اومدیم داخل این پول ها از مشاهیر ایرانی استفاده کردیم و در ادامه در داخل دفترچه به توضیحات مختصری راجع به این مشاهیر دادیم که در کنار این که دوستان برن بازی میکنن با در با مطالعه این دفترچه میتونن بیشتر آشنا بشن با این مشاهیر و در ضمن آشنا بشن با معماری های مختلف ایران که البته معماری سنتی وجود داره و مدرن.
بله بسیار عالی، ظرفیت های خیلی خوبی در بازی های رومیزی عنوان شد و من هم مطلع هستم که از مجموعه ای که مهندس انوری دارش میکنه حتما اتفاقات و اخبار خوبی رو در آینده هم میشنویم. میخوام در بخش بعدی صحبت و بخش پایانی گفتگوی این برنامه از اتاق فرهنگ به چالش های صنعت اسباب بازی و بازی های رومیزی بپردازیم. شنونده ی اتاق فرهنگ
آقای دکتر صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز. مطلب امروزمون در مورد جایگاه علوم دانش بنیان در جهش تولید هستش. وقتی که توسط بالاترین مقام کشور یک هدف گذاری تعیین میشه، حالا خیلی ها اعلام میکنن شعار، ولی بهتره بگیم هدف گذاری اعلام میشه، یعنی اینکه شناختی از ظرفیت‌های کشور وجود داره. پس جهش تولید یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصاد ایران هستش، یک واقعیت ایران هستش که این ظرفیت درش وجود داره، یعنی امکان ایجاد جهش در تولید وجود داره. خب اینو ما این روزا هم میتونیم ببینیم، از زمانی که ویروس کرونا اومده در محصولات بهداشتی یک جهش تولید به شدت ایجاد شد. چرا این جهش تولید ایجاد شد؟ هماهنگی تمام دستگاه‌ها، وارد شدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه تولید این محصولات. خب این برای همه محصولات میتونه اتفاق بیفته، برای خودرو میتونه اتفاق بیفته، برای خیلی از صنایع و تولید کالاهای اساسی و غیره میتونه این اتفاق بیفته. استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان فقط کافی هستش که ما به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام بکنیم که چه نیازهایی داریم. پس بایستی یک ارتباط دو سویه بین تولید کنندگان و مجموعه های دانش بنیان که تحقیقاتی هستند و این تحقیقات اونها میتونه تأثیر مستقیمی در اقتصاد کشور، صنعت کشور و تولید کشور بذاره، میتونه ایجاد بشه. پس این ارتباط دو سویه و مستقیم وقتی که ایجاد شد، شرکت های دانش بنیان، مجموعه های دانش بنیان از نیاز تولید کنندگان، از نیاز فعالان اقتصادی مطلع میشن و وقتی که مطلع شدن در راستای رفع اونها تلاش میکنن و تا الان نشون دادن که تو هر عرصه وارد شدن بالاخره تونستن اون نیاز رو برطرف بکنن. و در مقابل ممکنه خیلی از توانمندی ها اجرایی شده باشه در علوم دانش بنیان و در شرکت های دانش بنیان که تولید کنندگان ما و فعالان اقتصادی ما از اون بی اطلاع باشن. بنابر این ایجاد یک ارتباط دو سویه و مستمر بین تولید کنندگان، بین فعالان اقتصادی ما و مجموعه های دانش بنیان یک ارتباط دو سویه ایجاد بشه که این ارتباط دو سویه سودمند برای مجموعه ها و برای کشور قطعا میتونه باشه که مهمترین اتفاق در شرایط تحریمی هستش که ما الان توش حضور داریم. الان میبینیم که دنیا داره به سمت اقتصادهای ملیشون میره. اینها همه لزوم خودکفایی ما رو در بخش های در رفع نیازهای علمی تکنولوژی خیلی روز به روز داره بیشتر نشون میده و ما اگر بخوایم یک حرکت عظیمی، اگر ما بخوایم یک حرکت با شتابی داشته باشیم در اقتصاد، در تولید، بهترین راه استفاده از این ظرفیت ها هستش که انشالله اتفاق می‌افته.
دارم در این بخش از گفتگو از عرفان انوری این سوال رو مطرح بکنم که معمولاً برای عرضه و توزیع کالاهایی که از جنس بازی هستن و یا حتی کالا لمس میشن ما چالش‌های بازاریابی رو پیش رو داریم. چطور تونستید اون عدد 10,000 محصول رو توی یک سال گذشته به بازار برسونید و به صورت کلی چالش‌های پیش رو برای بازیسازان و فعالان عرصه بازی‌های رومیزی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، البته چالش‌ها در دو قسمت تقسیم میشه، یکی همین بخش بازاریابی و فروش هست، یکی هم بخش‌های تولید و فنی کار. ولی بابت قسمت بازاریابی ما در ابتدای کار وقتی خواستیم که بازی هامون رو به فروش برسونیم اولین بازیمون رو خودمون تصمیم گرفتیم که بین مغازه‌دارها به صورت شخصا به فروش برسونیم، ولی
این مسئولیت توزیع رو خودتون به عهده گرفتیم.
بله بله ابتدای کار، ولی متاسفانه موفق نبودیم تو این کار و نتونستیم خیلی خوب فروش داشته باشیم. ولی بعد از اون با شرکت های واسطه در واقع ما قراردادی بستیم، تونستیم یک مقداری شاید سود فروش خودمون رو پایین‌تر بیاریم ولی در ازای اون فروشمون بالاتر است. ولی چالش اصلی که وجود داره این دین در واقع اون درصد سود بالایی که شرکت‌های واسطه ما مجبور هستیم پرداخت کنیم به اونها تا اونها تو کل کشور پخش کنن. یکی از اصلی چالش‌های ما هم همینه. و اگر که یک سیستم و یا یک در واقع نظام مطمئنی در این برای پخش و توزیع بازی ها اگر ایجاد بشه مطمئنا برای همه تولید کننده ها میتونه خیلی مفید باشه.
و چالش های سمت تولید چطور هست؟ آیا کار سختی تولید بازی رومیزی اون هم با کیفیتی که
بعضی از بخش های تولید مثل چاپ یا بخش های مثل چیزهایی که الان ما در ایران داریم مشکلی وجود نداره، ولی بخش دیگه مثل تولید مهره ها، مهره چوبی یا مثلا قطعات پلاستیکی بازی ها، اینها تکنولوژیش در واقع در ایران نیست یا اگر هم باشه اون کیفیت نهایی که به ما میده خیلی پایینه. به همین دلیل ما باید یا قطعات وارد کنیم یا باید یه دستگاه در واقع برای مثال تولید قطعات پلاستیکی وارد کنیم که بتونیم خودمون به صورت خودکفا این کار رو انجام میدیم. این چالش هایی هست که وجود داره. اگر که حالا اگر میشد که شرکت های دانش بنیان یا شرکت های بکنی زمین فعال هم بیان سرمایه گذاری کنن توی اینجور دستگاه ها دستگاهی که برای مثال تجربه پلاستیک یا چیزهای دیگه خیلی میتونست کمک کنه به تولید کننده ها که تولید های با کیفیت تری داخل ایران و با قیمت خیلی مناسب تری داشته باشن.
متوجه هستم، قطعا همینطور هست. توی دوره‌ای که کسب و کار در حال شکل‌گیری و رشد اتفاقات بسیار زیادی رقم میخوره، میخوام از شما بپرسم که شیرین ترین اتفاقی که توی این سالها بروز کرده چیه یا شیرین ترین خاطره کسب و کاریتون رو برامون بگین.
شیرین ترین خاطره فکر میکنم همون زمانی بود که ما اولین بازیمون رو به طور کامل فروش رفت، یعنی با کلی سختی و مشقت ما تعداد زیادی بازی رو تولید کرده بودیم، 1000 تا بازی رو تولید کرده بودیم. در ابتدا خیلی سخت بود فروشش ولی زمانی که تموم شد خیلی خوشحال بودیم، هم من هم اعضای شرکتمون. ولی مطمئنا ما به این قانع نیستیم و خیلی دلمون میخواد که هنوز به نقطه‌های بالاتری توی این صنعت دست بده.
چقدر عالی. تجربه اولین فروش معمولا خاطره های خیلی جذابی رو با خودش به همراه داره. به دنبال ظرفیت های صادراتی هم هستین؟ آیا مخاطبی رو توی این سالها توی کشورهای منطقه داشتید که علاقه من باشه محصول شما رو تهیه بکنه؟
بله ما به دنبالش هستیم، هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم کشورهای همسایه یک سری صحبت های داشتیم با در واقع تجار و صاحب نظران اون کشورها ولی هنوز به نتیجه نهایی رو نرسیدیم، ولی مطمئنا اگر فضایی فراهم باشه ما پتانسیلش رو داریم که حتی بازی‌های رو به زبان خارجی برای نشون دادن فرهنگ ایرانی، برای مثال زبان‌های عربی یا زبان‌های دیگری، با فرهنگ ایرانی، بازی‌هایی که با تصویرسازی و فرهنگ‌های ایرانی تولید میشه، تولید کنیم و صادر کنیم برای کشورهای همسایه یا خلیج فارس.
حتما من همینطور فکر می‌کنم که بهترین پیام رسان فرهنگی ایران به اقصا نقاط دنیا اگر ابزارهای متنوعی رو براش در نظر بگیریم، یکی از تأثیرگذارترین این ابزارها بازی‌ها و فعالان و راهکارهای حوزه سرگرمی و اسباب بازی میتونه باشه. سخن پایانی رو میخواییم بشنویم از شما جناب آقای انوری و بدمونم نمیاد که اون رو به لهجه یزدی شنونده باشه. برامد
باشید. واقعیت اگر که بخوام که سخنی داشته باشم، فکر می‌کنم اگر یک مقداری مسئولین ما بیشتر تلاش کنن برای بها دادن به جوونا، برای اینکه فضا براشون فراهم بشه که بتونن کسب و کار خودشون، کار خودشون رو راه بندازن، بسیار عالی میتونیم ما، همه ما جوونا میتونیم کاری کنیم که کشورمون تو تمامی زمینه‌ها سربلند باشه و بتونیم خودمون رو توی دنیا به همه ثابت کنیم.
انشاءالله بتونیم در سال جهش تولید با حمایت از جوانهای خوشفکر و فعال و پر انرژی مثل شما گامهای مؤثری در جهت رشد و توسعه کشورمون برداریم. از حضورتون در اتاق فرهنگ ممنون و متشکرم. ما این گفتگو رو به دلیل دوری مسافت و رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی به صورت تلفنی با جناب آقای عرفان انوری انجام دادیم. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حق وردی تهیه کننده، اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. همراه و شنونده اتاق فرهنگ باشید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
اگه اهل بگو بخند هستید و روحیه ی طنزی دارین، میتونید این استعدادتون رو توی رادیو سبا و برنامه سبامک شکوفا کنید. چجوری؟ کاری نداره،
کافیه متن‌های کوتاه طنزتون رو برای سبامک ارسال کنید تا هنرمندای این برنامه اونو برای همه ی همراهان رادیو سبا اجرا کنن. سبامک یک شنبه ساعت 13:30 از رادیو سبا پخش میشه.
خوب گوشتو وا کن، اگه برای خانم امیری اومدی باید بگم که دیر اومدی، چون من قبلا ازش خواستگاری کردم.
تاکسی نامی که این هفته با موضوع شیرین و طنزآمیز سرویس امانتی. قرار ما یک شنبه 13 مهر ماه ساعت 10:30 در رادیو سبا.
چون روز دوشنبه 14 مهر ماه در تقویم ها روز دامپزشکیه، موضوع برنامه پاسخگوی یک شنبه های رادیو سلامت که به دامپزشکی اختصاص داره یه موضوع کلان در همین حوزه است،
یعنی نقش دامپزشکی در سلامت غذا و وضعیت دامپزشکی در ایران.
پاسخگو دکتر پیام محبی هستم. من دامپزشکم و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. خواستم بهتون بگم که این هفته یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر موضوع برنامه پاسخگو ربط داره به بحث دامپزشکی در سطح کشور، به خاطر اینکه 14 مهر ماه روز ملی دامپزشکیه.
اگه از فعالان حوزه فناوری و تکنولوژی‌های نوین هستین یا اینکه از مخاطبین و استفاده کننده های تولیدات این حوزه به حساب میاین، شنیدن و همراه شدن با برنامه
جوان آپ رادیو جوان رو بهتون توصیه می‌کنیم که کلی اطلاعات مفید و دست اول از آخرین اتفاقات دنیای فناوری‌های نوین براتون داره.
به نام خدا. سلام به برنامه جوان آپ، خیلی خوش اومدید. صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید.
برای شنیدن حرفایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی، جوانا رادیو جوان.
هنرهای مختلف در ذاتشون پیوندی عمیق و ناگسستنی با هم دارن و اگر هنرمندان فعال در عرصه‌های گوناگون بتونن این پیوندها رو کشف و ازشون بهره برداری مناسب کنن، بدون شک ارتباطی عمیق‌تر با مخاطبین هنرشون پیدا خواهند کرد.
برنامه نگستان یک شنبه ساعت 22 از موسیقی دراماتیک و پیوند این نوع موسیقی با هنرهای دراماتیک و تئاتر صحبت میکنه.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نگستان.
وحید رستگاری هستم، تهیه کننده برنامه نیستان، و در مورد برنامه‌ای که در 13 مهر ماه یک شنبه شب از شبکه فرهنگ پخش میشه صحبت میکنم. برنامه نیستان همونطوری که 20 سال این برنامه داره پخش میشه از این شبکه، به طور تخصصی و فنی به بحث موسیقی، به خصوص موسیقی ایرانی میپردازه و در کنار این مبحث سبکا و ژانرهای موسیقی متنوع هم در این برنامه وجود داره و به اونم پرداخته میشه. برنامه‌ای که 13 پخش میشه اختصاص داره به موسیقی دراماتیک و به هلوش موسیقی تئاتر و نمایش بحث میشه. مهمون ما در این برنامه آقای شهرام نجاتی هستن که از فعالان حوزه تئاترن و از آهنگسازان موسیقی دراماتیک.
با 324 انتخاب آسان است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. میرسیم به ساعت 15.